بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همچنان بحث الگوسازی و اعتدال در تربیت رو خدمت سروران گرامی پی میگیریم. جلسه گذشته مؤلفه های تربیت سخت رو خدمت عزیزان برشمردیم. امشب وارد مقوله تربیت نرم میشویم و اینکه زیر شاخه های تربیت نرم گیرانه و رفاقت‌آمیز چه مقوله هایی رو تشکیل میده. در تربیت سخت گفتیم به قاعده اندک سختی باید تمکین کنیم و خودمون و فرزندانمون رو به این قواعد و مقررات مأنوس. مواردی رو هم برشمردیم که عمدتاً اون موارد کاربری های تربیت فرزندانمون بود. در تربیت نرم به قاعده رفق و مدارا اشاره می کنیم. در مقابل تربیت سخت که گفتیم قاعده اندک سختی و مشقت، در اینجا قاعده و مقرره رفق و مدارا. در یکی از بیانات امام سجاد علیه السلام است که در رفتار زوج نسبت به زوجه توصیه رفق شده است. انتر فقط به ها، با زوجه خیش به رفق و مدارا باید رفتار کنیم. همین مقوله در حق فرزند آمده است. این مسئله رفق، مرافقت و مدارا در اخلاق دینی ما فراوان بهش اشاره شده. اساس زندگی اخلاقی بر شفقت به مردم، رفق و مدارا با خلق الله، مهربانی و رأفت با هم نوع و بعد تبعات مرتبط با این موضوع که عبارت است از کظم قیل، عفو، اغماض و مقولاتی که هر یک از این مقولات میتواند بخشی از جامعه رو سالم کنه و شهروند سالم تولید کنه و منازعات و مخاصمات رو فیصله بده. تا جایی که امام امیر المؤمنین علیه السلام در سفارش های خود سفارش می کنند نسبت به اهل معصیت و مرتکبان ذنوب، گفت تو که با دشمنان نظر داری دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. ترحم، مهربانی و رأفت و شفقت نه بر اهل خانواده، نه بر هم کیش و هم آیین، بلکه حتی بر اهل ذنوب و معصیت. نار تو این است نورت چون بود، ماتم این تا خود که صورت چون بود. یا در اون عهدنامه جناب مالک وقتی حقوق اصناف مردم رو امام علیه السلام باز می شمرند، به مالک توصیه می کنند مردمان دو دستند. شنیدید؟ اما اخون لکف دین او نظیر لکف خلق. آیا ما در منشور حقوق بشر بیانی به این ایجاز و به این استحکام و به این جامعیت داریم که توجیه کند حقوق آدمیان را؟ Human rights، حقوق آدمیان. خب چرا آدمیان صاحب حقند و محقند؟ به دلیل آدمیت. مردمان یا برادر دینی و همکیش تو هند که به سبب کیش و آیین بر گردن تو حق می‌دارد. ناغ و همکیش نیستیم، هم عقیده نیستیم، هم آیین نیستیم، اصلا به هم نمی‌خوریم. خب خالق شما در خلقت شما را از یک اشتراکاتی برخوردار کرده. همین حجتی است بر اینکه بر یکدیگر مهر ببرزید و رحمت آورید و شفقت کنید و جلوه ای از اخلاق الهی را بر یکدیگر محقق کنید. امیرالمومنین می‌فرماید انما ینبغی لأهل الاسمح والمسنوع الیهم بالسلامة ان یرحموا اهل الذنوب والمعصیه. اصلا تبوئی شکرانه پرده عصمت و سلامت بر روح و جان برخی از آدمیان این است که نه تنها تفاخر کنند، نه تنها استعلا ورزند، نه تنها تفرعن کنند که این منم طاووس علیین شده، بلکه به افتادگی، به رحم و شفقت، به مهربانی مواجهه کنند. چون هل انسان عبید الاحسان، آدمی بنده نیکویی و خوش‌خلقی و خوش‌کلایی است. خب از این لطیفه خلقت که آدمی جنسش به گونه ایست که عبد انسان است، ذلیل محبت است، در این لطیفه خلقت و در این رمزی که خداوند قرار داده است که اگر شما برای شکار آدمیان هیچ دامی رو نتوانستید ببافید و هیچ پولی رو به هیچ تاری پیوند بزنید، اگر نتوانستید آنجا که عجز آوردید، اون موقع به رحم و شفقت و مهربانی تار و پول به یکدیگر ببافید. باز امیرالمومنین علیه السلام در جای دیگری می‌فرماید که دام دوستی خوشخویی است، دام دوستی خوشخویی است. یعنی اگر شما می‌خواید با کسی رابطه دوستی و الفت برقرار کنید، اخلاقتون رو خوب کنید. خب چه کسانی سزاوار ترند به دوستی و الفت با یکدیگر؟ پیش از زوجین با هم و جلوتر از پدر و پسر و پدر و دختر و مادر و پسر و مادر و دختر در یک نوع خانواده. یعنی این همه توصیه در اینکه مهر، محبت، شفقت، رأفت، عفو، کظم غیظ، اقماز، عدم انتقام جویی، این همه سفارش وقتی برای بیگانگان، حتی کسانی که از دین و آیین بیرونند، حتی کسانی که در دین و آیین البته مرتکب نقص و اشتباه و ذنوب و معصیت می شوند، هیچ کدوم اینها استثناء بردار نیست در اعمال شفقت و رحمت. خب نار تو این است، نورت چون بود؟ وقتی سفارش در این حد نسبت به اطرافیان ظاهرا بیگانه، پس این آشنایان چرا این گونه قریب ماندهند در سفره محبت و لطف من و شما؟ آیا همسران ما، فرزندان ما قریبه تر از کسانی هستند که از کیش و آیین ما بیرونند؟ آیا اینها ناسزاوارترند از اهل معصیت؟ امیر کلام می فرماید اگر همو اهل الذنوب و المعصیت. از چشم افتادن فرزندان در چشم پدران و مادران که البته چیز سنگینی است و کار دشواری است، اما گاهی اوقات آدم احساس میکنه حتی بر زبان میارن، نه سزاوار نیست، سزاوار نیست. این که پدران و والدین به گردن فرزندان که حقوقی دارن در جای خود، انشاءالا به این هم زمان خودش خواهیم پرداخت، اما همیشه سعی صدر و بلند نظری از جانب بزرگتر هاست که متوقع است و عمل بزرگتر هاست که الگوی اقتباس رفتار ما کوچکتر هاست. رفع و مدارا، این رو باید پایه و اساس زندگیمون بکنیم. این الگوهای تأثیرگذار و این تابلوهای ماندگار در زندگی اخلاقی و در مماشات انسانی که در زندگی ائمه علیهم السلام هست و بسیاری از بزرگان و ابدال به تبعیت از سیره و روش این بزرگواران است که خودشون رو برجسته کردن از نظر اخلاقی در آینه تاریخ، آیا اینها نباید بیاد در زندگی های ما اولا نقل بشه و آموزش داده بشه و ثانیا مورد اقتباس واقع بشه؟ آقا امام مجتبی علیه السلام از کوچه های مدینه رد می شدند، مرد شامی رسید، او را شناخت، تو ای فرزند علی ابن ابی طالب؟ آری. دوران دوران سخت تبلیغات سهمگین و زهرآگین معاویه، در میان کوچه های مدینه زبان به ناسزا و گشودن عقده های جاهلی باز کرد، آنچه خواست و توانست گفت. نوعاً شنیدیم این داستان‌ها رو. تحلیل محتوای این اتفاقات مهمتر از شنیدن اصل ماجراست و همین اندازه مهمه. تحلیل محتوا، امام علیه السلام چند جور برخورد میتونستن با این ماجرا بکنن؟ سه چهار جور برخورد اصولاً میشه با یک چنین ماجرایی کرد. از اساس فرد بر باطل داره حرف میزنه، ناروا داره میگه، داره زیاده روی میکنه. آلترناتیو ها و امکان های مختلفی که در این برخورد میتوان واکنش کرد چه چیزهاییست؟ یک، ضربتی زدی ضربتی نوش کن، جواب های هوی، حیا نمی کنی، آزر نمی برزی، در شهر من، در محل من، اون هم در کنار اطرافیان و مریدان من اینگونه به من اهانت می کنی و منو ضایع می کنی. خیلی خوب، حالا به خواهیم گفت که یک من ماست چقدر کره داره. برخوردی که از کپسول و فرموله، حالا خواهی دانست که یک من ماست چقدر کرده داره، این برخورد فقط برخورد تخلیه هیجان است و هیچ فایده دیگری نداره. شما ممکنه بگید خب خود این فایده است، شاید یک رفتار غریزی. در این زمینه آدمیان با جانوران غیر ذی شعور چندان تفاوتی ندارند. برخورد تخلیه هیجانی بعدم توجیه میکنیم، میگیم چی؟ چون شغل نفس تعمیه است. آقای فلاسفه میگن شغل نفس تعمیه است، یعنی شما یک کاری که میکنی حالا باید این رو توجیه کنی، تعمیم بدی یا پرده پوشی کنی جلوی چشم خودت برای اینکه خودت رو محق جلوه بدی. انواع پرده پوشی ها. آقا اگر من جواب این رو مثل خودش یا بدتر از خودش نمیدادم، این میرفت کوچه بالایی به یکی دیگم همین رو میگفت، اون وقت اونجا دخلش رو میآوردن. خب یه کوچه بالاتر دخلش رو بیارن، باز یه 10 دقیقه فاصله است تا اینکه بنده دخلش رو بیارن. اگه قرار بر دخل آوردنه، او شما هم که دخل آوردی واگذاره به دیگران کن. اگه شما واقعا شغل نفس تعمیه است، یعنی توجیه، تفسیر رفتارهایی که مقابله به مثل است و ما داریم تخلیه هیجانی میکنیم، اما باید توجیه کنیم. یه پرده ضعیفتر میشه چه برخوردی امام علیه السلام بکنه؟ این که دندون قروچه کنن، به خودشون فشار بیارن، صبر کنن، به قول آقایون تحلم ببرند. اون یعنی خیلی سخته، ولی من الان دارم به خودم میپیچم و بالاخره امام حسن هم دیگه یه کاری نباید بکنم که عوام ناس میکنن، ولی واقعا داره به این فشار میاد، خون داره خونم رو میخوره، اما یه امام حسنی نمیداره من همون کاری رو بکنم که دیگران کردن. اینجا اون وقت ملکه صبر چی میشه؟ تحلم فرق داره با ملکه صبر. تحلم یعنی این که من به خودم دارم فشار میارم و به این فشار بالاخره یه جا ممکنه که دیگه تموم شه. ملکه صبر یعنی آنچه خواهید بکن، من از جا به در نمیشم، ملکه در من ایجاد شده. یعنی من یه تأسیساتی دارم که این تأسیسات با این بادها و نسیمها ارتعاشی بر نمیداره. ملکه یعنی این رسوخ هیئتی در نفس که خلق نیکو و کار پسندیده و مستحسن دیگه بدون فکر و تدبیر و مشقت از آدمی سر میزند. اینو میگن ملک. شق دومی بود که امام حسن تحلم کند، به خودش فشار بیاره، صبوری ببرد، بعد آخر کار به این آقا بگوید نه آقا، اونی که شما فکر میکنی نبود، والا بلا ما شجره ناممون اینه، معافی اشتباه میکنه. یعنی تازه وارد بحث و گفتگو بشن تو همون سوژه‌ای که نقمش رو ایشون ساز کرده. بله این یه پرده ظریف‌تر و لطیف‌تر است از پرده اول، یه مقداری هیجانش کمتره، یه مقداری خویشتنداریش بیشتره، اما تازه یک مناظره شروع میشه، تازه یک جدالی شروع میشه که طرفین اگر مهارتی داشته باشن این جدال رو به احسن وجه مدیریت کنن، و کافیه که یکی از طرفین این مهارت رو هم نداشته باشه و این جدال تبدیل شه به مراع، تبدیل شه به مناظره، تبدیل شه به منازعه. کجا؟ وسط کوچه. یه کار دیگه ای میشه کرد، همون کاری که امام حسن علیه السلام کرد. آقا امام مجتبی وقتی که این جذر و مد عصبی فروکش کرد، اون طرف آنچه کف داشت بر دهان آورد و خویشتن رو تخلیه کرد، سوژه سخن رو عوض کرد. یعنی تو گویی من چیزی از تو نشنیدم، حالا گوش کن ببین من چی میگم. یعنی چی؟ یعنی اصلا من حرفم با تو چیز دیگریست، غریبی، تو تا حالا ندیدی تو این محله، از راه رسیدی، گرد سفر بر جامه داری، عرق خستگی بر پیشانیت نشسته، لحن صدایت خبر از یک خستگی راه طولانی می‌دهد. ای مرد، یا به منزل ما به عنوان ضیف و میهمان. فعلا استراحت کن، فعلا بار سفر سبک کن، یه مقداری تجدید قوا کن، آرام شو. اونجا غذا بهت میدیم بخوری، هر چند روز که خواستی بمان، روزی هم که خواستی برگردی مرکب راهوار در اختیارت میذاریم که آرام و آسوده و ایمن برگردی. خب اینجا این آقا برگرده چی بگه؟ باب بحثی باز نشده. ما خیلی اوقات خیال میکنیم این مباحثات ما خیلی اصلاحگره، آفی اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. شما چی داری میگی؟ من کجا دارم شما رو میبرم؟ من در دام تو نمیفتم ای مرد شامی. دام تو خطرناکترینش این است که من مثل تو و با ادبیات تو با تو سخن بگم. یه مقداری کم خطرترش اما توجیهگرانش این است که شروع کنم با تو به بحث و جدل و مراء و مناظره. نه، ما اونی نیستیم که تو میگی. شجرنامه ما رو نگاه کن، افتخارات ما رو نگاه کن، برو معاویه رو یه بار دیگه سراپاشو واکاوی کن. بحث اینا نیست. اصلا سوژه من اینی نیست که تو داری من رو به مصنف میبری. برو این دام بر مرغ دگر نه که انقا را بلند از آشیانه. من زیرکتر از اونم که هر دامی تو برای من پهن میکنی من بیام یا دانه تو رو برچینم یا بند دام تو رو پاره کنم. من اصلا به سمت اون دام نمیام. بیا پیش ما، بیا پیش ما. خسته ای؟ بیا بریم خونه ای ما. گرسنه ای؟ سفره دارم. تشنه ای؟ آب گوارای جان بخش دارم. حوصلت سر رفت، میخوای برگردی؟ مرکب راهوار بهت میدم. چی میخوای دیگه؟ چیزی میمونه برای گفتن؟ و چون چیزی برای گفتن باقی نماند، در روایت هست که این مرد پیاده شد، به پای آقا امام حسن مجتبی افتاد و گفت الله یعلم و حیث و یجعل و رسالته. این کار دست ماها بود که کار دنیا همون هفته اول به تعطیلی میکشید. الله یعلم و حیث و یجعل و رسالته. خدا میدونه که این مأموریت ها رو کجا بگذاره. خب این داستان حسن خلقه. به قول مولا امیر المؤمنین علیه السلام، حبالت المبده، دام خوشخویی. این دامیست که آدم ها رو میندازه توش و تربیت میکنه. خب آیه قرآن، سوره روم آیه 21 همین رو میفرماید. آی آقایون، آی خانوما، آیا شایسته نیست که شما در دام محبت و خوشخلقی و سکون و مودت یکدیگر همدیگر رو گرفتار بکنید که گرفتار دامهای دیگر شده اید؟ و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون. از نشانه های خداوند این که از جنس شما برای شما همسرانی آفرید. لی پس کنو الیها. این لام اینجا میگن لام تعلیله یا لام غایته. یعنی فلسفه این کار میدونید چیه؟ فلسفه زوجیت. بعضی ها خیال میکنن فلسفه زوجیت یعنی تکثیر اولاد. میگه دیگه فلسفه گفتن نمیخواد، بدون فلسفه هم این اتفاق طبیعی فراهم میشه. فلسفه باشه یا نباشه، زوجین کارشون، کار طبیعیشون تکثیره، توالد و تناسله، این دیگه گفتن نداره. بله سفارش هایی مبنی بر بهداشتش، مبنی بر اینکه چند تا باشه، مبنی بر اینکه با چه فاصله ای باشه، حالا در تربیتشون چگونه، حالا قبل از تولد چگونه، قبل از انحاد نطفه چه مسائلی، اینها سفارش هاست. ولی خداوند زوجیت رو برای این گویا قرار نداده که شما توالد و تناسل کنید، این که گفتن نداره. یک زوج کنار هم قرار میگیرن این اتفاق میفته، اما لزوما یک زوج کنار هم قرار میگیرن اون اتفاق سکون که خداوند خواسته میفته؟ لابد نیست که خداوند سفارش معکد کرده دیگه. به قول مولوی شعری داره، میگه به مادر فرزند مرده که خدا برای هیچ کس نیاره، به مادر فرزند مرده یک کسی یاد نمیده گریه کردن رو. اگر بخوان چیزی یادش بدن، باید کنار اومدن با این مصیبت و آرام آرام بهش یاد بدن، ولی هیچ کس نمیخواد مادری رو بهش تمرین کنه که تو رو خدا عشق بریز، لغزتو واق کن، گریه کن، که گفتن نداره یه خودشه. لپس کن و الیها. پس فلسفه زوجیت سکون است، سکون. و جعل بینکم مودتا و رحمه. این سکون دو تا چسب میخواد، یکیش مودت است، یکیش رحمت. اشاره بار جلسه اول به این نکته اشاره کردم، امروز شب میخوام این مقدار تفصیلش. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق به حق زوجه به گردن زوج که میرسد میفرماید: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا لَكَ سَكَنًا وَأُنْسًا وَمَاوِيًا حتی همسر این است که بدانی که شناسنامه زوجیت او که به گردن شما تکالیفی رو محقق میکنه، این شناسنامه چیست؟ من باید بشناسم کسی رو که باهاش رابطه دوستی برقرار میکنم، یا او رو به کفالت میپذیرم، یا او رو به زوجیت خودم در میآورم، یا اینکه به او تعهد حمایت و مسئولیت پذیری میدم. وگر نمیشه خلاف عهد، خلاف عهد میشه. خب بشناسیم خصوصیت و اقتضای زوجیت چیه. امام سجاد علیه السلام می فرماید: بدانی که او برای تو مایه سکون است، او برای تو مایه انس است، او برای تو سپر حفاظ است. خب علقت خداوند و اون لطیفه که خداوند در زوجیت زوج قرار داده، این چیزا باید از توش بیاد بیرون. سکون، انس، واقعیه. این سکون اگر بخواد محقق بشه و مزش چشیده بشه، سه لازمه داره. در این سه لازمه زوج و زوجین با هم شریک عمل هستند و همراه و همپا و باید با هم همکاری کنند. من در یه سکنا وقتی میخوام آرامش پیدا بکنم، وقتی همسر من قرار سکنای من بشه، مایه سکون من بشه، مایه آرامش من باشه، من باید حضورش رو حس بکنم دیگه. آقا بفرمید در خانه ساکن بشید. کدام خانه؟ حالا فعلا صحبت کردیم یه زمینی رو بگیریم، بعد بیان تهش رو بکنن، حالا خاکبرداریش هم یه مدت طول میکشه، بعدم قراره که با یه نقشه عالی این رو بسازیم و تازه وقتی سندش رو زدیم و همه چی قطعی شد، اون وقت میگه آقا هر وقت آماده شد وعدهشو بدید. وقتی منو به سکونتی دعوت میکنید یه چهاردیواری برقرار باشه. احساس سکون و احساس آرامش میان زوجین به هم لازمش چیه؟ لازمش این است که این مسکن باشه. منظور از مسکن این چهار دیواری نیست، منظور از مسکن این چهار دیوار دل و روح و توجه هست که در یک کلام میگیم حضور. چقدر زوجین در کنار یک دیگر حضور دارند؟ حضور جوانترهای مجلس ما این مباحث براشون در حکم زیربنا و ارکانیست که باید ضبط کنند، به خاطر بنشانند و بگویند همان گونه که بزرگترهای مجلس ما که بر گوشه و کنار و میان و بالای این محفل زینت افزای مجلس هستند، یعنی همان گونه که اونها دارن لذتش رو میچشند ما مثل اونها و بالاتر از اونها. لازمه سکون و تحقق این صفت در زوجیت که قرآن کریم میفرماید و اولین نقطه ایست که در کلام امام سجاد علیه السلام است، این است که حضور در کنار یکی. من چند تا کلمه که البته همش مستند است به احادیث و روایات، چند تا کلمه اینجا پردازش کردم فقط برای اینکه راحت‌تر تو ذهن دوستان بمونه، به خصوص کسانی که یادداشت میکنن، نیز کسانی که به خاطر میسپرن شاید براشون آسان‌تر باشه. در مقوله سکون که لازمش همراهی زوجین با یکدیگر است، این همراهی باید برخوردار از سه مؤلفه باشد: حضور، سرور، غرور. گفتم یه جوری درستش کردم، درسته که کلمات از منه اما محتوا از بنده نیست. سعی کردم حالا این کلمات رو منطبق با محتوا به گونه‌ای بسازم که یه سر و غافلی داشته باشه که حالا در ذهن بمونه. سکون لازمش همراهی است. من به کسی ساکن هستم که او رو میبینمش، او رو دارمش، به او تکیه میکنم، والا سکون من پیدا نمیکنه. پس سکون یعنی همراهی. این همراهی اگه بخواد همراه زجر باشه که ناهمراهی بر او مرجعه. این همراهی باید حضور باشه، یعنی وجود همدیگه رو بگیم. سرور باشه، یعنی ترجیح ندیم که از هم غایب بشیم، مثل این که راحت تریم. غرور داشته باشه دوش، یعنی به هویت و وجود یکدیگر افتخار بکنیم. من وقتی به همسرم فکر میکنم مغرور بشم، سربلند باشم، او به من که فکر میکنه تایید بهش قنج بزنه. و این لازمش این است که رشد همپا داشته باشیم، یکدیگر رشد بدیم. حضور و سرور و غرور از دل همراهی و سکون این میاد بیرون. نکته دیگر آقا امام سجاد انس است. انس یعنی هم نوایی. اگر سکون همراهی بود، انس رو میتونیم بگیم هم نوایی، هم‌نوایی. در این هم‌نوایی، انس، محبت، الفت، سه نکته هست که این سه نکته رو باید رعایت بکنیم که این انس محقق بشه. یکی اظهار محبت، دومی اعمال محبت، و سومی ایجاد رغبت. اظهار محبت، اعمال محبت، ایجاد رحمت. پیامبر اکرم می فرماید کلام مرد به همسرش، که دوستت دارم هرگز از دل او زدوده نمی شود. ما این همه کادو می خریم، حالا همه ایم نمی خریم، ما داریم میگیم این همه کادو می خریم در موقعیت های مختلف به همسرانمون میدیم. این یک نکته است وقتی میگیم اعمال محبت اینه. خواهش میکنم که برادران بزرگوار به خصوص جوانان همسن و سال خود بنده همه ابعاد رو با هم دیگه بگیرن. اظهار محبت خانم از شب تا صبح من برای شما گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، حالا چه بگویم چه غم از دل برود چون تو بیایی. پس خانم دلم بفرمایید چون غم و شما با هم سازگار نیستید، همون غم شما منو بیشتر مشتاقتون میکنه. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا که آبت جوشد از بالا و پس. اظهار محبت خیلی عالیه، اما اگر همه زندگی بخواد به اظهار بگذره دیگه ملال و خستگی میاره. گفت شوق چندان که زهد در گذرد، آب خضر است که از سر گذرد. میگن اون آب خضر یا آب حیات که حالا چقدر سندیت داده ما نمیدونی، واقعا مشهوراتی هست در اون داستان ظلمات و ارزم به حضورتون که منتسب به جناب خضر و دستیافتن به آب حیات، سندهاش سندهایی که قابل تأمل و تردیده که حالا اصل و واقع چی بوده و اینکه خضر از اون آب خورد و عمر جاوید یافت، قطعا فردی بوده که قرآن از او به عنوان کسی که آتیناه و من اندنا من لدنا علما، علم لدنی داشته، یعنی یه علم افاضی، یک دانش افاضی و بعد سر راه جناب موسی قرار میگیره و اون داستانها، ولی اسمش هم در قرآن نیومده. حالا چه برسه به اون مخلفاتی که در کنارش هست رو ما شنیدیم. به هر حال میگن آب حیات رو یافت در اون ظلمات و سر کشید و عمر جاوید یافت. حالا این شعر میگه که او به اندازه خورد، اگه بیش از اندازه خورده بود شاید مرگ زودرس پیدا میکرد. شوق چندان که زهد در گذرد، آب خضر است که از سر گذرد. هر چیزی به اندازش. حالا اظهار محبت زبانی خیلی خوب دیگه، حالا این باید برسه به اعمال محبت عملی، درسته؟ یعنی محبت هایی که فقط بیان و تعامل و تبادل احساسات باشه، این تازه وضعیت رو آماده میکنه برای اینکه شما سر بزنگاه ها. حالا ببینیم او چی دوست داره. این چی دوست داره هم برمیگرده به یک ذوق، به یک تمرکز، به یک دقت و صرافت در اینکه واقعا دلخواسته های همسر من چیست. این حالا خطاب فقط به آقایان نسبت خانم ها نیست، این قضیه بیندن از سوی خانم ها به آقایون هم صادقه. پس اظهار محبت، اعمال محبت، اما همه اینها باید در بستر و جو رقبت باشه، دل خوش. و این دل خوش فقط در سایه زبان خوش یا عمل خوب و عمل خرید هدیه و دادن نمیدونم کادو و فقط در سایه اینها نیست. این دل خوش دو تا دل پاک و پاکیزه میخواد که این پاکیزگی از آبش خود دیانت و شریعت و طهارت اطرت برمیخیزه. بنابراین بخشی از زندگیمون رو، حالا میگم بخشی از زندگیمون رو، اون ظاهریست که وقت خاصی صرفش میکنیم، وگرنه بستر زندگی ما باید چی؟ باید بر سبیل طهارت اطرت و قداست شریعت باشه. در غیر این صورت همین منازعاتی میشه که شما دارید میبینید. خوش به حالتون که نمیبینید. و البته اگر میبینید زمانی ببینید که میخواید اصلاح ذات البینی بکنید، وگرنه افسردگی میاره. این که ببینن یک دعوای ریشه دار، یک خصومتی شروع شده بر سر مثلا یک بند ساعت، بر سر یک نقل قول از قوم تو به قوم من. جنگ ایران و روس که نیست، بگو داستان فتحعلی‌شا. جنگ جهانی اول بر سر یک سوء قصد به یک شاهزاده در پروس اون موقع که حالا حوالی اتریش اونجا هست، یه جوان سربی زد شاهزاده روس رو کشت، جنگ جهانی اول شروع شد. و بقیه منازعات و مخاصمات هم همین بوده. خب چرا؟ به خاطر اینکه آدمی به تعبیر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، نوع آدمیان، این آدمیان در اون مرحله نفس نامی نباتی حد اکثر حسی حیوانی توقف کردند و بالاتر نیومد. درخت رشد میکنه، ولش کنی خودش میره بالا، کافیه که یه نوری و یه آبی، اما تصمیمی خودش نداره برای اینکه بالا بره، شاخه به گسترانه. نامیه نباتی است. آیا نفس ما آدمیان باید در این حد نازل بمونه؟ نه، یه مقداری پیشرفت بیشتر، یه پرده بالاتر میشه، حسیه حیوانیه، هیجان‌ها، غرایز، احساسات که بسیار آدمیان در این دو مرحله از مراتب نفس متوقف میمونه. مولا علیه السلام به کمیل فرمود این نفس تولید و ان و عرفک، کدوم نفس رو میخوایی بهت معرفی کنم؟ کمیل گفت مولا جان مگه چند تا نفس داریم؟ گفت بشین تا برات بگم. چهار مرتبه از نفس داریم. البته حکمای ما میگن ما یک نفس داریم، وحدت نفس داریم، اما مراتب داره، پرده هایی داره. سخن در همینه، مراتب نفس. النامیت و نباتیه، اون بخشی که ولش کنی خودش بزرگ میشه، بعدم سیر طبیعی و فیزیولوژی که شرکت کرد به افول و نزول میفته، مراتب حیاتش رو که طی کرد به مرگ میرسه. خب آیا این نفس با یک لاشه تفاوتی داره؟ گفت در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، چیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوز غمناکی تو، تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر خود را نیابی آگهی. در میان مشک تن را جا شود، وقت مردن گند او پیدا شود. پس مشک را بر تن مزن، بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. این خریداران مفلس را بهل، چه خریداری کند یک مشک گل؟ گل مخور، گل را مخر، گل را مجو، زان که گل خواب است دائم زرد رو. دل بخور تا دائما باشی جوان، از تجلی چهره چون دل خوردن. یعنی چی؟ یعنی دم یک دیگر رو داشتن. دل بخور، دل نخور. دل خوردن یعنی چی؟ یعنی منازعه بر سر همین دعواهایی که داریم میبینیم که جامعه و جوامع رو به چه اضمحلالی داریم میکشونه. حالا شما برید تحلیل محتوا بکنید اون آفتهایی که جامعه رو که متشکل است از خانواده، از زوجین، که پیامبر فرمود بنای مقدستر و با حرمتتر از بنای خانواده خداوند نیافرید. این مقدس ترین رو به چه از مثالی ما کشوندیم، تحلیل محتوا کنیم. اون تیر و ترکش هایی که داره مزمحل میکنه چیاست؟ کاش مباحثی در این حد بود که بگیم خانم قائل به اصالت وجود، آقا قائل به ماهیت در وجود. دعوایی که ملا صدرا با استادش میرداماد داشت، خوده بین اینا فراق و جدایی نیاورد این دعوا. کاش اگر می نوشتن در علت اضمحلال خانواده ها، جدائی ها، فروپاشی ها، طلاق های عاطفی، طلاق های فیزیکی، یه چیزایی می نوشتن که بعدن آیندگان ما وقتی مطالعه می کردن می گفتن واقعا فکر و فرهنگ و بحث و مباحثات و اینا در یه قومی عجب چیز عجیب غریبی بوده، عجب چیزهای قابل اعتنایی بودن. واقعا الحق نمیشه یه اصالت ماهیتی با یه اصالت وجودی اینا چجوری سر بر یک بالین بذارن زیر یه سقف؟ یا مثلا دوتا نحوی، دوتا اهل ادب که یکی مثلا قائل به چه میدونم عمل با اجاره در تمام مواقع مجروریت، یکی دیگه میگه نه خیر استثناءاتی داره، حالا اینا چجوری با هم دیگه شب رو به صبح برسونن؟ زوجیت جوهرش این حرفا نیست، هر یکی گو و همه یک سوی باش، یک دل و یک قبله و یک روی باش. کاش که اینا بود که اگرم اینها بود آیندگان به ما میخندیدن اگه عقلی میداشتن. که آخه شما آمدین کنار هم زندگی کنین، مگه کلاس فلسفه درست کردین تو خونه؟ چه رسد به این که بگن شما اومده بودید با هم زندگی کنید، مگه نمایشگاه مبل باز کرده بودین تو خونه؟ مگه بوفه ظروف از زیر خاک در آمده موزه وار قرار بود تو خونه درست کنی که بر سر این که این بشقاب و این کاسه و این کوزه باید جاش عوض بشه یک ارتعاش و یک زلزله توی این خونه ایجاد بشه؟ شما آمده بودید که این رو محقق بکنید. چی رو؟ اون چیزی که جعل خداوند بود. جعل چی؟ مودت، رحمت، که بشه پایه سکون در این زندگی برای سکونت. همه اینا رو شما اومدید خراب کردید. بر سر چه بهانه هایی؟ بهانه ها این بود که جلو پای من بلند نشد. کی؟ داداشت. و اونم میگرده میگه جلو پای من زودتر نشست. کی؟ خواهرت. گفت العین بالعین و سن بالسن و الاذن بالاذن. خب این همونی میشه که پیامبر اکرم آمد که اون جامعه جاهلی رو از این نجات بده دیگه. بابا چشم به چشم نکنید، بگید احسن پیامبر هم احسن الامن اصا الیک، بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی احسن الامن اصا. ولی چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، خیلی خوب هر چی از هر جا گرمی برید شیلوی از مقابلش ببرید. خب ببینیم چی میشه آخرش. یک جا باید یکی گذشت کنه، اقماز کنه و ترمیم به احسن کنه. چی؟ اینجا از من نپرسید آقا یا خانم، من چی کارم؟ چی بگم؟ چی؟ اونی که میخواد بزرگوار تر برخورد کنه تو این زندگی. حالا چیه که جرأت کنه بگید نه آقا من میخوام کوچیکوارانه برخورد کنم تو این زندگی؟ اونی که گفت من میخوام کوچیکوارانه برخورد کنم، طرف مقابل غنیمت بشماره بگه ولی من میخوام بزرگوارانه برخورد کنم. فعلا یه امتیاز در کیسه من. اینجا وقتی که مسابقه میشه در بزرگواری و گذشت در محیط خانه. خب حالا فرزندی که تو این محیط تربیت میشه از نظر استقرار، از نظر آرامش روحی، از نظر تعادل روان، از نظر آمادگی برای شریعت و دیانت، همون فرزندی است که روی جنگ و جدال و مراء و منازعه بزرگ شده. پس این نکته دوم، انس، از دل انس که معیش هم نبایی است، این سه چیز در آمد: اظهار محبت، اعمال محبت، ایجاد رغبت. و نکته سوم، امام علیه السلام می فرماید واقعیه. واقعیه یعنی سفر ایمنی، یک پرده حفظ و مسئولیت. زوجه شما سپر مسئولیت شماست. به این دیده بهش نگاه کنید. این سپر مسئولیت یعنی اینقدر قدرت در او هست که میتونه شما رو حفظ کنه از آفات. چرا او رو ضعیف نگاه میکنید؟ در این واقعه و مسئولیت که آشکارا مشخص است، منظور مسئولیت اخلاقی است، همون چیزی که موریانه زندگانی هاست. بی وفایی، کم وفایی، بی توجهی، موریانه زندگی ها. از واقعیه چی در میاد؟ همپیمانی. از سکون همراهی در آمد، از انس همنوایی در آمد، از واقعیه همپیمانی. همپیمانی یعنی من کیم؟ لیلی. و لیلی کیست؟ من. ما یکی روحیم اندر دو بدن. به هم رأی اعتماد داریم. اگر بدگمان شدیم، اینقدر جاده سلم و صفا در سخن گفتن بین ما همواره که میپرسیم برای رفع بدگمانی. و وقتی پرسیدیم با این پاسخ مواجه میشیم که خیال شما راحت باشه و خیالمون راحت میشه. گیرم خطایی صورت گرفته باشه، این خطایی شده، رفع شده و جبران خواهد شد. و سلام. رأی اعتماد یعنی همین دیگه. رأی اعتماد یعنی مهلت دادن به یک دیگر برای جبران و ترمیم آن چیزی که نباید می شده حالا شده. در غیر این صورت ما نمیتونیم مزه آرامش و سکون رو در زندگیمون حس بکنیم. ما نمیتونیم معصومانه زندگی کنیم، هرچند که سعی میکنیم پرده عصمت زندگیمون دریده نشه. بنابراین اگر یک خلافی، یک گذشتن از مرز و حریمی یکی رو دامن گیر شد، اون دیگری دامن رو بگیره که غرق نشه. نه این که با بیمهری، نه این که با بیتوجهی، نه این که با تحقیر، نه این که با جری کردن او در فرو شدن و تجری در یک خطایی که به او رو آورده به هر دلیلی، او رو رها کنه. از قضا زوجین باید در مواقع نیاز و احتیاج های اینجوری پشت یک دیگر باشند. ما یک فرمولی داریم در برابر این سوال که اگر زوج و زوجینی در معرض یک گمان بد، یا نه گمان، نه بالاتر از گمان، یک اطلاع ناروا از همسرش قرار گرفت، در امر بیوفایی، در امر کم وفایی، در امر بی‌توجهی. چیکار بکنه؟ فرمول ما اینه: بیشتر از گذشته بره، خودشو به عنوان پناهگاه، حامی و ترمیم کننده خودشو به همسر نزدیک کنه، بگه چی شده که اینجوری شده، از من چه کاستی سر زده، چقدرش به من برمیگرد. این میشه محل ترمیم یک پارگی و این میشه سوزن رفوی یک اندراس و دریدگی. شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. اگر سیره و خلق و خوی محمدی و روش و سنت اطرت پاک او چیزیست که شیعه به او مفتخر است و شیعه به این عنوان خود را شیعه می نامد که من پای جای پای اون بزرگواران می گذارم. بیان یه چند تا جای پا رو نشون بدیم دیگه. بگیم امام حسن در برابر فحاشی اون آقای شامی اینجوری برخورد کرد، از اون سه تا امکان اون امکانی رو برگزید که اصلا هیچ ارتباطی با سوژه صحبت او نداشت. آیا شد؟ من در برابر درشتی، سختی، خدای نکرده حتی نارواگویی همسرم یک بار چیزی بشنوم، وقتی تمام شد یه لبخندی بزنم میگم خانم هوای خوبیه، امشب رستوران خیلی حال میده، وام تهران. اونم به هم میگه آقا من چی میگم؟ تو همین جلد منو در میاره دیگه. نه آقا، گاهی اوقات اینجور حرف زدن تلقی بر این میشه که آقا من یعنی با دیوار فرمایش میکردم. بله، آدم گاهی میتونه یه جوری برخورد کنه که اصلا ندیدم شما رو، نمیبینی؟ میگم باشه بریم بام تهران. نه، اون لحن و کلام میتونه بازگو کننده این باشه که دارم شما رو الان دست میندازم تو این حرفی که با من زدی، یعنی اصلا تو رو نشنیدم. دارد که امام حسن علیه السلام با صبر و حوصله صبر کردن، کر و فر مرد شامی به پایان رسید، او رو شنیدند، اطرافیان رو برحذر داشتن که مبادا تعرضی کنید. نه من خودم هستم. اینها یعنی چی؟ یعنی من دارم تو رو میشنوم، بی اعتنایی نمی کنم، تحقیرآمیزم برخورد نمی کنم، اما این که خانم باشو برید بیرون، باشو برید. شیر را بچه هم ایماند به دو تو به پیغمبر چه میمانی بگو. این سیره اخلاق حمیده این توسط کیا باید اجرا بشه که بگیم شیعه بخشی از دین تشیعش رو در اخلاق عملی کرد، محقق کرد؟ به این ترتیب در امر همپیمانی و اینکه این واقعه رو که امام سجاد علیه السلام فرمود سکنن و انسن و واقعه، این واقعه، این سپر، این هم که همپیمانی لازم داره چگونه محقق می شود و چگونه بر سر زندگی به عنوان حفاظ برافراشته می شود. با این سه نکته: عفت، معرفت، دیانت. چی میشه که یه زندگی میره تو چتر و حفاظ سلامت از نظر اخلاقی؟ خیلی سروشته دارم صحبت میکنم، اما الهر من الشمس گفت مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفای، تعبیری که جناب حکیم سبزواری در مورد وجود داره. حالا از باب تمثیل اینم همونه، مفهومه من اعرف الاشیائی، همه متوجهن چی دارم میگم، و کنهه فی غایت الخفایی. چی زندگی ها رو از آفت سوء زن، بدبینی، دور شدن از هم دیگه، ملکوب شدن یعنی لکه‌دار شدن ذهن‌ها نسبت به هم محافظت میکنه. چی؟ این واقعیه‌ای که امام سجاد علیه السلام گفته، واقعیه از توش هم پیمانی در میاد، یعنی با هم پیمان بستیم، پیمان نمیشه کنیم، پیمان نمیشه کنیم. چجوری میتونیم این رو مستحکم نگه داریم و ضمانت کنیم که نشکنه؟ با عفت. این لیبل عفت وقتی میاد تو زندگی خیلی خیالا راحت میشه. و همین سببه که امیرالمؤمنین علیه السلام توصیه کرده حیا رو از دست ندید تا براتون عفت بیاره. ثمرت الحیاء الافه. و در تعبیر دیگری می فرماید سبب الافه الحیاء. در قرآن الحکم هستیم و حدیث نور. این سبب اونه، اونم ثمره اینه. حیاء و افت اینجوری هم با هم دیگه. در مباحث اخلاقی هم در فروع اخلاق، در اصول اخلاق، عفت رو آوردن در کنار حکمت، شجاعت و عدالت نشوندن، یعنی اینقدر مهمه، و در فروع عفت حیا رو آوردن. البته فروع دیگری هم داره عفت. یکی از فروع عفت قناعته. کسی که قانعانه و سبک زندگی میکنه این داره عفیف زندگی میکنه. و فروع دیگر حیا و عفت. برای این همپیمانی که این سپر حفظ زندگی رو محافظت میکنه عبارت است از یک عفت، دو معرفت. معرفت به هم دیگه پیدا کنیم، همون کلمه عامیانه‌ای که بعضیا میگن این معرفتی نکن، یعنی حد رو نگهدار، حق رو بشناس و از خط عبور نکن. این همون معرفتی که لوطیان قدیم می گفتند. معرفت. و سومی دیانت. دیانت یعنی پایبندی. همه اینایی که با هم جمع کنیم، فان تعلم ان الله جعل حولك سکنا و انسا و واقعه. آیا از دوش غیر از این در میاد؟ من این تعبیر رو از مرحوم علامه جعفری شنیدم چند بار. می گفت در شب زفاف امیرالمؤمنین علیه السلام و خانم زهرای مرضیه سلام الله علیها، پیامبر آمد میان این دو نشست، رو کرد به مولا، فرمود علی جان غلام زهرا باش تا زهرا کنیز تو باشه، و رو کرد به خانم، فرمود زهرا جان کنیز علی باش تا علی غلام تو باشه. این که گفت من کیم لیلی یا لیلی کیست، من این ابتکار ذهن خودش نبوده، یه همچین چیزی رو شنیده بوده، این شعر رو دوش در بود. و این شعر خیلی مغز میخواد، خیلی ذوق میخواد. من کیم لیلی یا لیلی کیست، من آن یکی روحیم اندر دو بدن. این منظومه لیلی و مجنون، حالا اسم لیلی آمد، شب جمعه یه یادی هم از لیلی و مجنون بکنیم. این منظومه لیلی و مجنون که نه بنا به ذوق من، ذوق من که در حد عقلمه یه چی شود، بنا به نظر اهلش این مثنوی جزء لطیفترین، شوق‌افزاترین، عاشقانه ترین و در این حال عفیف‌ترین عاشقانه های سروده تا الان عالم است. چرا؟ چراش به خاطر این است که اوج عشق رو در اوج عفت و اوج معرفت شما میبینید. نه شب جمعه مقتضی شعرخوانی است آنجور که گفتند، نه محفل شما، من به خصوص در این آخر کار حال و حوصله شعر داره، مهتاب شبی باید، و نه ایام چندان مناسب این ذوق افزایی است. غمی داریم هممون و این غم که غم مظلومیت شیعه است که خودش رو فقط میتونه یه جاهایی با یه قدرت نرمی نشون بده و حبذا به همین قدرت نرم که ما میتونیم را بیفتیم پیاده بیاریم دیگه. خب میاییم شما تیغ برگردون یه چند نفر میتونید بذارید؟ ما ده برابر بیشتر پا برهنه میشیم و را میفتیم و میاییم و فکر کنم خلوتی محفل امشب ما هم نسبت به شبهای دیگر غیر از این که دیگه شما آرام آرام دارید خسته میشید از بند و بندم همین انتظار رو داشتم و ولی گفت رنج آسان دان چو مقصد شد بزرگ، گیر نپاید که عزیز سفر کرده از راه میرسد و شما قدر آب بیشتر دانستید در تجربه این سراب. یه علت البته این علت دیگرش این است که خب عده‌ای از هم محفلی های ما الان پای پیاده در اینجا و آنجا هستن که رسم عاشقی به جا بیارن. حبذا مرحبا. ساعات و ایام و این حال و هوا اجازه نمیده، وگرنه براتون میگفتم که چرا لیلی و مجنون شد لیلی و مجنون، این همه عاشقانه سروده شد، این همه عاشقانه سروده اند، شما کجا اسم مثلا ویس و رامین رو شنیدید؟ اونایی که رفتید مثلا آکادمیک ادبیات خوندید و الا مناس دور از شما که جز خواستید. برای زمین است که لیلی و مجنون رو همه شنیدن، کما اینکه سعدی رو همه شنیدن، اما فخرالدین اسعد گرگانی نه، اینا مال کسانی که ادبیات تحصیل کردن. چرا لیلی و مجنون لیلی و مجنون شد؟ چون عاشقانه ایست که این ستا توش هست، عفت هست، معرفت هست و دیانت هم بستر سخنش. آره این دوتا به هم نرسیدن ظاهرا در زندگی دنیاییشون تا اینکه او مرد، خبر مرگ او به این رسید، او هم به فاصله اندکی مرد و بودن در این جهان به یک عهد، خفتن در آن جهان به یک مهد، زان روزه کسی جدا نگشتی تا حاجت او روا نگشتی. چون حقیقت محبت عالم رو بخشیش و اینا در زائقه خود نشاندن و به زائقه یکدیگر چشاندن. خداوند زائقه ما رو به محبت خودت بچشاند. خدایا مهر و محبت و الفت رو در میان زوجین مسلمین و شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام بیش از پیش عمیق کن. خدایا مهر و مودت و محبت ما رو با پدر امت آقا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و مولا امیرالمؤمنین هیچگاه و در نسل ما مگسل. خدایا ثوابی و فیضی و بهره ای از این شبها و از این حال و هوای اربعین آقا سید و شاده علیه السلام به رفتگان از این جمع و کسانی که حق و حقوقی بر این جمع و این محفل دارن آید و واصل بگردان. به نبی و آله رحم الله من قبل الفاتحه تن از سلوات.